سلام خدمت همه عزیزانی که ما رو الان دارن میبینن روی پرنیان تیوی، اینستاگرام و بقیه پلتفرم ها. خدمت دوستانی که در اینستاگرام هستن قبلا سلام عرض کردیم. برنامه شماره 359 هست، 11 مهر 1403، برابر با 2 اکتبر 2024. برنامه یک تغییراتی رو داشته که مهمترین اون الان این هست که در ارتباط با موضوع برنامه که الزامات اقامتی افراد مقیم در کاناداست و همینطور تبعات عدم رعایت اون، امروز میخوایم صحبت بکنیم و ولی برنامه برای این هست که سوالات رو برنامه رو بر اساس سوالاتی که معمولا به دست دوستان میرسه و سوالات رایج در این حوزه هست رو پاسخ بدیم و به این سمت بریم و از سرکار خانم خواهش کردیم که خدمتشون باشیم و سوالات رو مطرح بکنم. من در خدمتشون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همگی و خدمت شما آقای مختاری. یک سری سوالات رایجی که حالا افراد زیادی مطرح میکنن، تماس میگیرن با دفتر میپرسن و من میخوام از شما بپرسم. اول سوال، ممنون میشم بفهمین اصلا الزامات اقامتی چی هست؟ اینو یه توضیحی لطف میکنم.
سوال کلیدی و اساسی ماست. بله، الزامات اقامتی یا به تعبیر دیگر Permanent Residency Obligations، این هست که هر فردی که اقامت دائم کانادا رو دریافت میکند، گذشته از این که از چه طریقی رو دریافت میکنه، یعنی مهم نیست که شما از طریق سرمایه گذاری آمده اید، سرمایه گذاری کبک آمده اید، یا کارآفرینی آنتاریو آمده اید، یا پناهندگی، به هر ترتیبی که، یا همسر شما اینجا بوده شما رو آورده، به هر ترتیبی که شما اقامت دائم کانادا رو دریافت میکنید، این الزامات رو باید رعایت بکنید. حالا این الزامات چی هست؟ این که شما هر زمان که وضعیت اقامتی شما رو بررسی میکنند، در 5 سال قبل از اون حتما 730 روز رو در کارنامتون برای حضور در کانادا داشته باشید.
درسته. حالا عدم رعایت این الزامات چه تبعاتی داره؟
اگر این الزامات رو رعایت نکنند افراد و در واقع متوجه بشوند، سیستم متوجه بشود که این الزامات رعایت نشده، که حالا حالتهای مختلفی ممکنه باشه، در این صورت افراد میتونه اقامتش رو از دست بده. میتواند از دست بدهد، میگیم، نمیگیم حتما از دست میده، برای اینکه تصمیمش اولا با افسر مهاجرت هست، اون افسری که داره بررسی میکنه، اون سازمان، اون بخشی که داره بررسی میکنه، و دوما هم حتی اگر بررسی بشود، حالا در پیش بعدتر خواهیم گفتش که میتونه اون تصمیم با در واقع نقض بشه.
درسته. خب چطور متوجه میشن که فرد رعایت نکرده الزامات رو؟
بله، چطور متوجه میشن که الزامات رو رعایت نکرد؟ اینطور نیست که مثلا شما در کانادا دارید زندگی میکنید، یک سازمانی هم چند وقت یک بار بیاد نگاه کنه ببینید شما چند وقت بودید چند وقت نبودید. معمولا در چند اوکیژن یا چند در واقع حالت خاص پیش میاد که بررسی میکنند وضعیت شما رو. یکی از رایج ترینش این هست که شما از مرز میخواید عبور کنید، در واقع میخواید وارد کانادا بشید. شما از خارج کانادا دارید وارد کانادا میشید، افسری که داره شما رو، افسر مرزبانی که شما رو ریسیو میکنه، داره شما صحبت میکنه، اگر احساس بکنه که شما ممکنه الزامات اقامتیتون زیر سوال باشد، شما رو میفرسته به اتاق مهاجرت، یعنی دفتری که داره مهاجرت در فرودگاه داره، و اونجا میشینن مفصل با شما صحبت میکنن و بررسی میکنن. حالت دیگه ای که میتونه پیش بیاد حالتی است که شما یک درخواستی رو از اداره مهاجرت دارید. مثلا شما کارتتون داره منقضی میشه، درخواست تمدید کارت میکنید، کارت اقامتتون رو میکنید، یا اینکه درخواست دیگری رو از اداره مهاجرت میکنید. مثلا شما الزامات اقامتتون رعایت نکردید و کسی هم خب متوجه نشده، ولی شما آمدید و مثلا درخواست اسپانسرشیپ برای پدر و مادرتون دارید میدید، در که خودتون هم الزامات اقامتتون رعایت نکردید. برحال در هر حالتی که پیش بیاید که رایج‌ترینش در واقع عبور از مرز هست، این وضعیت شما میتونه بررسی بشه و در اون ارتباط افسر میتونه تصمیم بگیره.
درسته. که در از باید اون 5 سال رو عملاً حضور داشته باشه.
خب حالا این یه نکته ای داره که برای شما شاید لازم باشه برای شما بینندگان عزیز باز بکنیم. وقتی ما میگیم الزامات اقامتی این هست که یعنی شما اثبات کنید یا بتونید نشان بدهید که در 5 سال گذشته 730 روز رو در خاک کانادا حضور داشته اید. ممکنه این سال پیش بیاد که خب اصلا من که هنوز اصلا 1 سال آمدم، چطوری این مسئله پیش میاد؟ بله، در یک بازه 5 ساله، این صحبت از همیشه 5 سال گذشته است. بنابراین در زمان اگر من 1/1/2020 دارم وضعیت شما رو به عنوان افسر بررسی میکنم، در واقع اون پریود زمانی که مورد نظرم هست 1/1/2020 برمیگردم به 1/1/2015، یعنی 1/1/2015 تا 1/1/2020 دارم بررسی میکنم وضعیت شما رو. حالا اگر شما اصلاً 1/1/2019 وارد کانادا شده باشید، من عدد رو ساده استفاده میکنم که ساده باشه، اگر 1/1/2019 وارد کانادا شده باشید به عنوان مقیم دائم، خب برای شما سوال پیش میاد که اون 4 سال برای چی اصلا در نظر گرفته میشه؟ نه، اون 4 سال در نظر گرفته نمیشود. به نسبت زمانی که تا سالگرد 5 سالگی لندینگ شما، حضور شما در کانادا باقی مانده است، به شما کردیت داده میشه. یعنی فرض میگیرن که شما در اون زمانها خواهید بود. برای اگر شما فرض کنید 1/1/2019 وارد شده اید، 1/1/2020 افسر به شما بگی که وضعیت اقامتی چی هست، موضوع مسئله نیست. برای حتی اگر تمام 2019 هم در کانادا نبوده اید، 2019 تا 2020 رو، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. برای اینکه افسر فرض میکنه که شما که الان وارد کانادا میشید 4 سال هنوز تا سالگرد لندینگتون وقت دارید، پس فرض میکنه که شما میمانید. بنابراین افراد تا در 3 سال اول اقامتشون معمولا خیلی مورد سوال در این زمینه قرار نمیگیرن. چرا؟ چون تا سالگرد 5 سالگی حضورشون همچنان فرصت اینکه اون الزامات رو رعایت بکنن دارن. به تعبیر دیگه این هست که بهشون کردیت داده میشود، یعنی فرض میشود که اینها میمانن.
درست، ممنون. سوال دیگه که حالا اکثر افراد میپرسن این هستش که اگر الزامات رو رعایت نکرده باشن، خارج از کانادا باشن، چه اتفاقی میفته؟ فرض کنین که به فرض این که 5 سال، طی 5 سال 2 سال رو پر نکرده باشه فرد و اولا کارت پیارش هم باطل شده باشه.
خب در حالتی که طرف رعایت نکرده و کارت پیار هم معتبر ندارد، خب طبیعتاً ببینید هر کسی که میخواد وارد کانادا بشود از این چند حالت خارج نیست: یا داره با ویزای ویزیتور میاد، یا ویزای تحصیلی، یا ویزای کار، یعنی ویزاهای موقت داره میاد، یا پرمننت رزیدنت کاناداست که باید پیاره کارت پیارش دستش باشه، یا سیتیزن کاناداست که داره با پاسپورت میاد. حالا اونایی که با پاسپورت کشورهای دیگر میان و ویزا نمیخوان رو ما تو همون ویزای موقت ها در نظر میگیریم، ما که ETL لازم دارن. پس من که پی آر کانادا هستم، برای ورود به کانادا باید کارت معتبر داشته باشه. خب اگر کسی که سیتیزن کاناداست یا پی آر کاناداست ولی کارت معتبر نداره یا پاسپورتش رو گم کرده، باید چی کار بکنه؟ باید مراجعه بکنه به سفارت کانادا، نزدیکترین سفارت خانه‌ای که میتونه، میره مراجعه میکنه، درخواست ترابل داکیومنت میکنه. در مورد اونایی که پاسپورتشون، در مورد مسئله پاسپورت هست، معمولا این ترابل داکیومنت صادر نمیکنن، پاسپورت براشون صادر میکنن اگر که فرصت کافی باشه. اگر فرصت کافی نباشه، برای اون هم ترابل داکیومنت میدن. ولی در هر صورت ترابل داکیومنت یا حالا در ارتباط با PR ها PRTD بهش میگن، یعنی Permanent Resident Travel Document، چیزیست که باید بره درخواست بشه از سفارت مربوطه، سفارتخانه‌ای که در نزدیکترین در واقع محلی که به شما نزدیک هست میرید. یک نکته که اینجا خیلی باید بهش توجه بکنید اینه که اعتبار اقامت شما به کارت پی آرتون نیست. اقامت شما اقامت دائم کاناداست، یعنی تا زمانی که از شما گرفته نشده شما این اقامت دائم رو دارید، چون ممکن است شما اصلا کارتتون منقضی شده باشه، 4-5 سال هم باشه اصلا نرفتید کانادا، اصلا در کانادا نبودید، 5 سال 10 سال کانادا نبودید. بعضیا تصور میکنن که دیگه اقامتشون از بین رفته، در که اقامتشون از بین نرفته، اقامت دائم است اما کارتشون منقضی شده. حالا اینکه آیا اینا میتونن برگردن نمیتونن، وضعیت اقامتشون چی میشه، موضوعات دیگه است.
ترافل داکیومنت رو به تمام افراد میدن اگر درخواست داده بشه؟ در چه صورتی ترافل داکیومنت موافقت میشه؟
خب یکی از موارد اوکیژن ها یا مواردی که گفتم و وضعیت اقامتی شما بررسی میشود، یکیش گفتم وقتی از مرز رد میشید، یکی وقتی گفتم درخواست کارت میدید، یکم گفتم هر درخواست دیگه‌ای که از سیستم داشته باشید. یکی از درخواستایی که شما میتونید از سیستم داشته باشید درخواست ترافل داکیومنت. بنابراین منی که پی آر کانادا بوده ام، الان با کارت منقضی در خارج از کانادا حضور دارم، فرقی نمیکنه که الزامات اقامتی رو رعایت کرده ام یا نکرده ام، اصلا تفاوتی از این بابت نمیکنه. در هر صورت من باید درخواست ترافل داکیومنت بدم اگر میخواهم به کانادا بروم، و به محض اینکه درخواست ترافل داکیومنت میدهم، اولین کاری که افسران اداره مهاجرت در ارتباط پرونده من میکنن اینه که بررسی کنن که من آیا در 5 سال گذشته در کانادا بودم یا نبودم، چقدر بودم، و فرم هایی رو که ما برای در واقع پی آر تی دی باید تکمیل بکنیم از اتفاق داره راجع به اینها سوال میکنه که شما در 5 سال گذشته کجا بوده اید، وضعیت رو میپرسه از شما. بنابراین کسی که میخواد برگرده کانادا و پی آر کانادا بوده است و هست ولی کارتش معتبر نیست، گذشت از اینکه الزامات رعایت کرده یا نکرده، باید درخواست پی آر تی دی بده، و وقتی درخواست پی آر تی دی داد وضعیت اقامتش بررسی میشود. بر اساس قانون اگر اون کسی که درخواست پی آر تی دی داده است در یک سال گذشته حداقل یک روز رو در کانادا بوده، بهش پی آر تی دی داده می شود که برگرده کانادا، چه الزامات رعایت کرده باشه چه نکرده باشه. مثلا بس الزامات رعایت کرده باشه که اصلا مشکلی نداره، بهش میدن. کسی که الزامات رعایت نکرده اگر در یک سال گذشته، یعنی در 365 روز قبل از درخواستش حداقل یک روز رو در کانادا بوده، موظفن که بهش اجازه بدن که بیاد کانادا. پس میتونه بیاد کانادا. به دیگران دیگه بستگی به نظر افسر داره که بهش پی آر تی دی بدهد یا ندهد. پس درخواست ترافل داکیومنت رو طرف باید بده، اما اینکه آیا موافقت میشه یا موافقت نمیشه به اون افسر بستگی داره. یه اتفاق دیگه هم این وسط میفته و اون بررسی وضعیت اقامتی فرد است. وقتی که بررسی وضعیت اقامتی فرد اتفاق افتاد، اگر رعایت نکرده باشد الزامات اقامتی رو، فرد دیسیژن میگیره. دیسیژن یعنی چی؟ یعنی این که افسر اداره مهاجرت میاد استدلال میکند متناسب با این که ماده بر اساس ماده قانون مربوطه شما الزامات اقامتی رعایت نکردید، پس من دارم اقامت رو از شما میگیرم. خب حال پس چند حالت میتونه پیش بیاد و اینا همه در کنترل افسره، یعنی افسر میتونه دیسیژن بده میتونه نده، میتونه به شما ترافل داکیومنت بده میتونه نده، میتونه دیسیژن بده ترافل داکیومنت هم بده، میتونه دیسیژن بده ترافل داکیومنت نده، میتونه دیسیژن نده ترافل داکیومنت بده. یعنی همه این حالت ها میتونه پیش بیاد و همش در کنترل اون افسره که حالا تو هر کدوم از این حالت ها بعد دید که چه باید کرد برش.
این که دیسیژن میده و ترافل داک هم میده، این اتفاقیه که ممکنه لب مرز بیفته درسته؟
خب نه دیگه، این الان در سفارته. اگر به شما دیسیژن رو دادند افسر مهاجرت و به شما ترافل داکیومنت هم دادن، خب شما میتونی بیای کانادا، هیچ مشکلی هم نده. اما اگر ظرف 2 ماه 60 روز نری به دادگاه IAD، دادگاه اداری IAD یا Immigration Appeal Division در واقع اعتراض بکنی در ارتباط با این تصمیم، اقامت دائمه تو از دست میدی و بعد از کانادا بری. اگر به شما travel document دادن ولی decision ندادن، اینجا شما با اون travel document وارد کانادا میشوید، اما اینجا اون افسر لب مرزه که اینجا میتونه به شما دیسیژن بده، میتونه دیسیژن نده. اگر افسر لب مرز به شما دیسیژن داد، اینجا شما فقط یک ماه وقت دارید که برید برای اپیل. خب این بستگی به اینکه شما این دیسیژن رو کجا میگیرید، فرصت اپیل شما فرق میکنه. اگر خارج از کانادا 60 روز، اگر داخل کانادا 30 روز.
مرسی. و یه توضیحی هم درست میکنی، چون تماسایی که حالا دریافت میشه از افراد به این صورته که اصلا کسی که مدت طولانی نبوده کانادا، حضور نداشته، فرض کن کارت پیارش رو هم از دست داده، آیا امیدی هست که
این کارت پیارش منقضی شده؟
بله دقیقا.
بله، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که امیدی نیست، بخاطر اینکه اگر شما برید توی وبسایت canly.org که در واقع همه کیس های همه دادگاه ها از جمله دادگاه اداری هم در اون هست، فقط کافیه که اسم منو در اون سرچ باکسش در واقع سرچ بکنید، کیس هایی که من درش درگیر بودم میاد و میبینید کیس هایی رو ما داشتیم که طرف 12 سال اصلا کانادا نرفته، یعنی 12 سال بوده که آخرین باری که رفته بوده کانادا 12 سال قبلش بوده و بعد کارتش هم منقضی بوده، آمده برش در هر صورت بعد درخواست travel document داد و بعد در ادامه کار بله ایشون هم travel documentش رد شد، هم decision گرفت و بعد ما این کیس رو بردیم به IAD و از اتفاق موفق بود. یک کیس هم نبوده، چندین کیس ما داشتیم که 10 سال یا بیشتر رو در خارج از کانادا حضور داشتن. برابر این بستگی به این دارد، بسته به کیس دارد، بستگی به این داره که دلیلاش، دلائل نبودنش چه بوده و اینکه حالا چه زمینه‌های دیگری رو میشه برای استدلال و دفاع پیدا کرد که حالا میتونیم به جستجو بریم.
خیلی ممنون، مرسی بابت توضیحاتی که دادین، خیلی کامل
بود.
میشه لطفا یه چند تا مثال هم بزنین مثلا در چه صورتی شانس افراد بیشتر هستش بابت اینکه مثلا میگم کسی که 8 سال حضور نداشته کانادا، کارت پیارش هم منقضی شده، به چه صورت خواهد بود؟ یعنی چه مواردی رو باید نشون بده که شانسش افزایش پیدا کنه در اینکه بشه پیارش رو زنده کرد؟
خب در مورد کسانی که خب معمولا افراد در واقع افرادی که به ما مراجعه میکنن از این دست افراد هستن، چون افرادی که الزامات اقامتشون رعایت کردند، کارتشون به هر حال منقضی شده، خب درخواست travel document میدن. اگر در 5 سال قبل از درخواست travel documentشون 2 سال رو دارند یا اگر هنوز 5 سال نشده کردیت رو هم میگیرن، خب اینا مشکلی ندارن، بهشون travel document میدن و میان. و البته این روزها سفارت، یعنی 1-2 سالی هست سفارت کانادا در آنکارا در این ارتباط بسیار بسیار بد رو عمل میکنه و خیلی طولانی جواب میده و پروسسینگ تایمشون زیاد شده، ولی معمولا افرادی رو که اقدامات اقامتشون رعایت کرده اند کمتر معطل میشن. خب اینها در واقع travel documentشون رو میگیرن میان و دیسیژنی هم در کار نیست، فقط بعد وقتی آمدن درخواست کارت اقامت دائم بکنند. کسانی که سالهاست نبوده اند و الزامات اقامت هم رعایت نکردند، یا حتی اگر اون زمان که بوده اصلا 5 سال هم در کانادا بوده، آدم داشتیم که در 4 سال و نیم بعد از 4 سال و نیم بدون اینکه درخواست سیتیزنشیپ هم کرده باشه تصمیم گرفته بره ایران، 1 سال بمونه، یه دفعه شده 3 سال. همین آدم در 5 سال گذشته دیگه الزامات رعایت نکرده. چرا؟ چون اون زمانی که بررسی میکنن 5 سال قبل از درخواسته و 5 سال قبل از درخواست ایشون 3 سالش رو مثلا در ایران بوده بعد وقتی میریم تو کل بازه 5 ساله رو نگاه میکنیم میبینیم که کم داره، 50 روز 100 روز کم داره. این فرد هم دیگه الزامات اقامتش رو رعایت نکرد. به هر حال و حالا بماند برای افرادی که مثلا آمدن 10 ساله نرفتن، اصلا 10 سال پیش کارت اقامتشون باطل شده و خودشون هم فکر میکردن دیگه راهی نیست، بنابراین راهی هست، حتما باید مراجعه بکنن که تلاشمون رو بکنیم. خب حالا فرض بکنید طرف آمده نبوده، کارت اقامتش رو کارت اقامتش منقضی شده، به اندازه کافی هم در خاک کانادا نبوده و طبیعتا هم در 5 سال گذشته تعداد روزهای حضورش صفره، یعنی اون 730 روزی که ما دنبالش هستیم در 5 سال گذشته از 5 سال قبل از درخواست PRTD اینجا میشه، اونجا درخواستش تعداد روزهای موجودش صفره. ولی همین آدم هم باز شانس این رو داره که در IAD بتونیم ازش دفاع بکنیم و گفتم کیسه بسیار موفقی رو هم داشتیم. حالا چه زمینه هایی برای دفاع وجود داره که سوال اصلی شما بود؟ خب ببینید وقتی که ما میریم به تصمیم اداری افسر ایمیگریشن در IAD اعتراض میکنیم، دو بخش داره. یا اینه که اصلا افسر در محاسباتش و در ارزیابی و حساب کتابش اشتباه کرده، خب پیش میاد، خیلی کم پیش میاد ولی پیش میاد. برای شما میتونی افسر رو از جهت در نظر گرفتن فکت ها و همینطور مثلا تعداد روزهایی که شمرده یا قانون رو اشتباه فرض کرده، فرض کرده جای 730 روز مثلا 830 روز فکر میکرده اینطوری است، حالا در صورت یه مثال اینجا، خب اینجا خیلی کار سختی نیست، میره IAD میره و خیلی سریع هم برمیگرده میگه بله افسر اشتباه کرد، اون رأی میذارن کنار، تمام شد، اقامت طرف سر جاش هست. اما در حالتی که افسر اشتباهی نکرده، اعتراض ما به نحوه محاسبه نیست، حالا باز حالتی که میتواند در ارتباط با نحوه محاسبه باشه اینه که مثلا فرض بکنید طرف گفته من در شرکتی که متعلق به در واقع یک برنچ کانادایی یک شرکت بوده، من اونجا فرستادن کار بکنم، اینجا افسر ممکنه اینو نپذیرفته، به شما استدلال بکنیم که باید این پذیرفته میشده. برابر این باز در مورد تعداد حضوره، چون این نکته رو بگم این 730 روزی که شما باید در خاک کانادا باشید دو تا استثناء برش هست، یکی زندگی با همسر کانادایی در خارج از کشوره، یکی هم کار برای شرکت هایی که در کانادایی هستن در خارج از کانادا هستن، یا اعزام از طرف اعزام به ماموریت طرف شرکت های کانادایی. اینها هم یعنی کار کردن برای شرکت های کانادایی در خارج از کانادا و زندگی با همسر کانادایی در خارج از کانادا، اینا میتونه استثناءات حضور باشه، یعنی مثل این فرض بشه که شما در خاک حضور داشته اید. ولی اینا همیشه منشأ بحث هست، اینکه آیا این در واقع مأموریت شما در خارج از کانادا رو ما میتونیم ذیل اون ماده قانونی بپذیریم یا خیر، یا اینکه اصلا ایشون با همسر کاناداییش بوده یا نبوده اثبات بشه در یک زمان در یک مکان زندگی میکردن، اینها این بحثایی رو پیش میاره. پس اگر بحث تکنیکال و نحوه محاسبه باشه خب تکلیف معلومه، اما در بسیاری از این موارد هیچ کدوم از اینا نیست، طرف ول کرده، مثلا پزشک بوده رفته نشسته پزشک بوده رفته دیده خب درآمد خوبه وایساده گفته حالا برم کانادا الان کار نیست که چیکار بکنم، بهتره که اینجا درآمد داشته باشم، نشسته کارش انجام داده، الان که اوضاع به نظرش کمی بد شده تصمیم گرفته که برگرده. برابر این هیچ بهانه‌ای نیست، بله ایشون هیچ روزی رو در کانادا نبوده، ما هم در دادگاه میگیم که نه ما در این ارتباط اعتراضی نداریم، ایشون در کانادا نبوده. اما یک زمینه‌ای وجود دارد به اسم HNC Humanitarian and Compassionate، یعنی بر اساس با استدلال‌های انسان دوستانه می‌شود رأی افسر رو کنسل کرد و اقامت دائم فرد رو بازگرداند، که در واقع ما میتونیم از در واقع از اداره مهاجرت یا در واقع از IAD درخواست می‌کنیم که مسائل انسان دوستانه رو در نظر بگیره، که البته افسرم در درجه اول میتونسته در نظر، ولی معمولا این کار رو نمیکنه، مثلا انسان دوستانه رو در نظر بگیره و اجازه بده که این افراد برگردن و از مثلا اون فرد یا افراد اقامت دائمشون رو بتونن حفظ بکنن و ادامه بدن. حالا این مسائل انسان دوستانه وقتی میخوایم در موردش استدلال بکنیم موارد بسیار متعددی است، فاکتورهای زیادی اینجا بحث میشه در این دادگاه ها، اینکه فرد چرا رفته، اینکه چقدر مانده، اینکه آیا اولین فرصتی که میتونسته برگشته یا خیر، اینکه آیا منافع یک کودک اینجا مطرح هست یا خیر. و یکی از مهمترین بندها که خیلی زیاد ما بهش استدلال میکنیم بحثی است به اسم undue hardship، یعنی اینکه اگر ما اقامت این فرد رو ازش بگیریم و مجبورش کنیم برگرده یا اصلا نذاریم بیاد کانادا، سختی زاید الوصفی، سختی غیر قابل در واقع تحملی به این فرد یا دیگران تحمیل می شود. خب مثلا یکیش میتونه خطراتی باشد که برای یک فرد وجود داره. فرض بکنید در ایران طرف داره زندگی میکنه ولی تا قبل از این چیزی نبوده و الان ولی اگر نتونه از ایران بیاد کانادا یک خطری تهدیدش میکنه، یک سختی شدیدی براش ایجاد میشه. اینها میتونه مبنای استدلال باشه. بنابراین افرادی که مشکل الزام اقامتی دارن و میدونن رعایت نکردن و میخوان برگردن، حتما بعد مراجعه بکنن، ما بررسی بکنیم، فایلشون رو ببینیم و معمولا در واقع مواردی هست که میشه روش استدلال کرد که به ذهن خودشون طبیعتا نمیرسه.
خیلی ممنون، متشکرم بابت پاسخگوییتون.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه شما در این برنامه به ما کمک کردید. ما چون میزانی از وقت رو داریم هنوز، یه سری بر اساس روال قبلی برنامه که پرسش های مهاجرتی رو که دریافت میکردیم در روی پلتفرم دریافت سوالات، اون اپلیکیشن کمپارس، به اون سوالات هم کمی خواهیم پرداخت. یک میان برنامه رو فکر میکنم دوستان در نظر گرفتن که ما برگردیم باقی مانده وقت رو هم صرف این بکنیم که تعدادی از سوالات رو که از هفته قبل رسیده پاسخ بدیم. اگر به سوالات نرسیدیم طبیعتاً حتما عزیزان ایمیل بزنن اگر سوالشون باقی مونده. در ارتباط با این برنامه و این موضوع برنامه هم سوالاتتون رو میتونید بفرستید برای هفته آینده که در قسمت پاسخ پرسش‌های مهاجرتی به اونها برداخته بشود. متشکرم. خیلی در برنامه های اسپانسرشیپ همسر، فرزند و پدر و مادر، کمپار سابقه بسیار طولانی و موفقی رو داره. اگر میخواهید همسرتون رو به کانادا بیارید، یا فرزندی دارید که باید به کانادا بیاریدش، یا پدر و مادری که میخواهید در کنارتون باشه، حتما به شرکت کمپارس مراجعه بکنید. دفاتر ما در تورنتو، ونکوور و مونتریال در خدمت شما هست. برای تماس اولیه با ما از شماره واتساپ 201-905-537-3635 استفاده بکنید. منتظر تماستون هستیم. برای تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی یا ویزای کار، حتما به شرکت کمپارس مراجعه بکنید. تیم کمپارس در دفاتر مونترال، تورنتو و ونکوور بهترین خدمات رو به شما ارائه میکنه. برای تماس با ما از طریق واتساپ به شماره 201-905-537-3635 پیام بفرستید. بله، برگشتیم بعد از میان برنامه در روی پلتفرم پرنیان تیوی. بریم سراغ پاسخ به پرسش های مهاجرتی. زیاد وقت نداریم برای پرسش های مهاجرتی چون وقت زیادی رو ما داریم رو برنامه موضوعی میگذاریم و به هر حال این یک مسیر دیگه است که به بسیاری از دوستان کمک میکنه که به جای اینکه سوال بکنن منتظر پاسخش بشن، برن اون ویدیو مربوطه رو انتخاب بکنن، پیدا کنن و استفاده بکنن و طبیعتاً شاید جذابتر هم باشه که همه مطالب رو یک جا میشنوند. اگر سوالی براشون باقی مانده باشه طبیعتا میتونن اینجا مطرح بکنه. یه تعدادی از سوالات رو که حالا هیچ کدومش هم مربوطه به هیچ کدومش مربوطه موضوع این برنامه نیست و به موضوع برنامه قبلا خیلی مرتبط نیست، هم از حوزه توریستی است، ولی برای چون من وقت زیادی رو ندارم چند تایی رو که تا اونجا که میتونیم جواب میدیم و از محضرتون مرخص میشیم. به هر حال اولین سوال رو خانم افسانه پرسیده، نوشته که پسرم منتظر ویزای تحصیلی بود و باید برای شهریور میومد که بعد از 9 ماه ایمیل زدن وارد پروسه سکیوریتی شده. به نظرتون با این اوصاف اصلا ویزا میدهن و فقط دارن سر میدوانن که بعدش ریجکت بکنن چون همه کاراشو کرده و جای هیچ نکته مبهمی هم نداره؟ به نظر شما چون مشکلی ندارد نمیخوان مستقیم بگن که ریجکت شده؟ مثلا شما فکر کردید تعارف دارن با شما، یعنی مثلا فکر میکنین افسر خجالت میکشه که به شما بگه که من میخوام ریجکت بکنم که سر میدوانن برای چه سر بدونن؟ نه، اون سیستم یک قاعده ای دارد و طی اون قاعده باید امور انجام بشود. در ارتباط با فرزند عزیز شما، اگر میخواستن ردش بکنند وارد پروسه سکیوریتی چکش نمیکردن. وقتی وارد پروسه سکیوریتی چک میکنن یعنی اینکه با پرپس آف ویزیت ایشون و با اینکه با گذشته ایشون در ارتباط با تحصیلش یا در واقع اون قصد واقعی تحصیلش مشکلی ندارن، با تمکن مالیش مشکلی ندارن، با تایش مشکلی ندارن، فقط میخوان ببینن یه وقت تهدید نباشه، که خیلی وقتو برمیگرده به رشته تحصیلی طرف یا تحقیقاتی که کرده یا شرایط این چنینی. گاهی هم بحث تشابه اسمی و اینجور موارد هست. بنابراین خیلی جدی نگیرید از اینکه نه میخوان تعارف کنن با تون دارند، یعنی اونا داستان خال زنک و مهمونی در واقع آش پشت پا نیست، قطع اون باید بررسی بکنن و یک روالی داره. از اتفاق وقتی میخوان رد بکنند زودتر جواب میدن بهتون. بله، بنابراین این خودش نشانه ایست از این که میخوان بدن، یعنی باید رفع نگرانیشون بشه. لیلا عزت‌زادگان نوشته که من از سال 2009 در مالزی بودم، سال 2020 ویزای لاتری من به خاطر ترامپ بن ریجکت شد. ترامپ بن نبود، اون ترافل بن بود، آقای ترامپ آوردش. نوشتن که سال 2023 ویزای توریستی کانادا برای شرکت در کنفرانس من ریجکت شده، کاملا ناعادلانه و اعتراض زدم تا الان جواب ندادن. اعتراض به کجا زدین تا الان جواب ندادن؟ اعتراض زدم یعنی چی؟ به خود افسر اعتراض زدم. می‌خواستم بپرسم آیا می‌تونید کاری براش انجام بدید؟ حالا حاضرم آلمان هستم. برای ویزای توریستی سال 2023 شما که کسی نمی‌تونه کاری بکنه. بعد می‌تونید درخواست مجدد بدید و اینکه به هر حال با توجه به اینکه حالا ممکنه فرصت‌های اقامت دائم هم داشته باشید، به هر حال بسته به اینکه در آلمان دارید چه کار میکنید، وضعیتتون در آلمان چه هست و احتمالاً عوض شده نسبت به سال 2023، ممکنه که بشه براتون کاری کرد، ولی نه بر مورد ریجکت سال 2023 شما. بس آمریکا و لاتاریتون همیشه اهمیتی این وسط نداره، ولی فقط شما در واقع یه ردی رو در نظر بگید و اون ردی هم برای ما 2023 بوده. اینکه میگید اعتراض زدم، اعتراض به کجا زدید؟ اعتراض یک در واقع اعتراض رسمی، یعنی که باید برید دادگاه فدرال و درخواست جودیشال ریویو بکنید، ولی اگه غیر از این هست خب اتفاق خاصی براتون نیفتاده و درخواست جدید باید بدید. بله، خب خانم شیما میگه که آیا پس از لند کردن بچه ها برای ورود به مدرسه و دبیرستان نیاز به آیلتس دارند بعد از لند کردن؟ یعنی ایشون میگه که من اقامت دائم کانادا رو گرفتم، بچه دارم، بچه هم میخواد اونجا بره مدرسه، آیا برای اینکه بره مدرسه باید انگلیسی بلد باشه؟ خیر، نه فرانسه نه انگلیسی، اگه کبک هم میاد خیر، اینجوری نیست. بچه ها در هر سطحی که وارد میشوند در تا دیپلم، منظورم زیر دیپلم هست، اون مدارس برایشون برنامه آموزش زبان دارند و از این باب شما اصلا مشکلی نخواهید داشت. بچه ها رو زیر فشار زبان آموزی قرار ندید. من قدیما یک تکی کلامی داشتم، گفتم که شما فکر خودتون باشید، فکر بچه ها نگرانی ندارن، خودتون به زبان یاد بگیرید، نگران بچه ها نباشید، هیچ مسئله ای ندارن. مینا احمدی میگه که و یه نکته هم اضافه بکنم و این که بچه ها مثل اسفنج خیلی سریع زبان رو یاد میگیرن، جای نگرانی وجود ندارن. مینا احمدی میگه که من 3 ماهه باردارم، آیا امکانش هست که با ویزای توریستی به کانادا یا کشوری برم تا بزنم اقامت اون کشور رو داشته باشه؟ هر کشوری رو نمیدونم، ولی چون همه کشورها قانون خاک ندارن که هر کس در آن خاک به دنیا آمد اقامت نه، پاسپورت اون کانادا کشور رو میگیره، ولی اقامت لزوماً اصلا موضوعیت نداره، بس تابعیت هست. و در کانادا چنین هست، یعنی اگر کسی بیاد اینجا زایمان کنه بچهش میشه کانادایی، چون در خاک کانادا دنیا آمده است. امکانش هست بشه حتی اینکه شما ویزا بدن، ولی این ویزا رو نباید بدید. آقا من میخوام ویزا بگیرم، میخوام به من ویزا بدید که چون میخوام برم زایمان کنم. اونو به شما ویزا نمیدن. پرپس آف ویزیت شما این نمیتونه باشه که من میخوام برم کانادا برای زایمان، پس به من ویزا بدهید. ولی اگر به شما به هر ترتیبی ویزا تونستید بگیرید، به هر بهانه دیگری ویزا گرفتید و بچه شما در اونجا دنیا آمد، بله بچه شما سیتیزن هست. ما سعید رضایی میگه که من پدر و مادری که از پالیسی ایرانیان ورک پرمیت گرفتن و الان ایران هستن، برای سفر مجدد به کانادا آیا لازمه برای ویزیتور برای ویزای ویزیتور اپلای کنند یا ویزای کار؟ مدت اقامت رو کمتر 6 ماه یا بیشتر 6 ماه همچنین موجودی حساب بانکی ایران شاید دقیقا بچه خب باشه. در واقع بذارید کیس من به شما بگم به جای آقای رضایی. پدر مادر ایشون پاش شدن اومدن کانادا، ویزای کار هم گرفتن از پالیس ایرانی، ولی نرفتن درخواست ویزای رفت آمده درست حسابی بکنند که حداقل 3 سال برای رفت آمد مشکل نشاشن. ویزای رفت آمدشون تموم شده، ویزای رفت آمدشون تمام شده و رفتند ایران، الان میخوام برگردن، فکر میکنند بعد برند ویزای ویزیتور درخواست بدن. نه، شما در واقع ویزایی که درخواست میدید ویزیتور، قید ویزیتور رو کار نداره. شما در واقع ویزای ورود به کانادا رو انتری ویزا باید درخواست بدید که شکلش خیلی فرقی با اینا نداره، این همون ماجراست. اون که میگیم ویزای ویزیتور در داستان عامیانه است. به هر حال بله، بایستی برید درخواست بدید، ورک پرمیتتون ورک پرمیتشون رو هم بعد روی در واقع پرونده داشته باشن که میخواهند برای کار به کانادا بروند و درخواست انتری ویزا بکنن. این مدت اقامت رو کمتر از 6 ماه بالاتر از 6 ماه که معنی نداره که شما وقتی که ویزای کار دارید، یعنی قصدتون کار کردن از استاتوس دارید و میخواید برید اونجا کار بکنید، برای این معنی نداره که من میخوام 6 ماه برم، خوبتون نمیدن. اگر گفتید که میخوام اصلا بریم ویزیت و فلان، خب بله اون دیگه ویزای کار شما عملا مفهومی نداره، باطل میشه. یا من و معمولا تو اینجور موارد هم نمیدن، یا من در واقع ورک پرمیت دارم ولی نمیخوام برم کار کنم، میخوام برای ویزیت برم. بنابراین یکم این قضیه رو پیچیده کردید. راه درستش اینه که به درخواست انتری ویزا بدید برای ورک پرمیت به قصد کار کردن. حتما هم باید حداقل بگید که من بیشتر از 3 سال، هر چقدر که از پالیسیشون از اجازه کار اعتبار اجازه کارشون مونده، به همون اندازه درخواست بدید. بله، خانم سمانه یک سوالی رو کردن که این سوال زیاد تکرار میشه. میگم تشکر از برنامه خوبتون، خیلی لطف دارن. ما بعد از سمانه فقط یک سوال دیگه جواب میدیم اگر و رفع زحمت بکنیم. حالا اگر بشه شدم دو تا نمیدونم. برای در صورت ایشون میگن که من تعداد از مدارکم رو چند سال قبل ترجمه کردم، مثل سند ازدواج، الان میخوام اقدام کنم برای ویزای توریستی، باید ترجمه به روز باشه؟ نه لزوما همه بر در واقع مدارک ترجمه ها لزوما نباید به روز باشه. سندی رو شما بایستی ترجمهش رو به روز بکنید که زمان در موردش موضوعیت داشته باشه. ولی مثلا یک ترجمه شده بعد از زمان صدورش، لزوم نداره که اون، یعنی در واقع ترجمه جدید اون دلیل بر اعتبارش که نیست. بنابراین نه، شما وقتی میگید من ازدواج کردم سندش هم اینه، حال ترجمهش یه روز بعد از اون ازدواج باشه یا دیروز باشه، فرقی در اصل ماجرا ندارد. و تا زمانی که اون سند در واقع برقرار هست. یه چیزی مثل حالا اگر یه وقت خدای نکرده جدا شده اید، خب سند طلاق رو کنارش مطرح میکنید، ولی در این ارتباط خیر. چیزایی که میتونه آپدیت بشه، مثلا شما ترجمه شناسنامه رو دارید که بعد از آخرین ترجمتون مثلا بچه دار شدید، بچه هم اسمش تو شناسنامه آمده، خب بله این رو باید برید. ولی اگر سندی هست که تغییری نداره، نیازی هم نیست که ترجمهش تجدید بشود. بله. خب خانم رویا نوشتند که یک سوالی هم هست که من نمیتونم ببینمش توی این چیز گیر کرده، اگه دوستان بخش فنی نگاه کنن، اگر چون یکی دیگه هم میتونم غیر از سوال رویا یکی دیگه هم میتونم جواب بدم، ولی خب حالا اگر این بتونم ببینمش. رویا میگه، رویا اقبالی میگه که پدر و مادر من سیتیزن آمریکا هستن و امسال هم اسمشون برای اسپانسرشیپ پدر و مادر در کانادا انتخاب شده. آیا میتونم همزمان سیتیزن کانادا هم بشن در چند سال آینده؟ بله میتونن سیتیزن کانادا هم بشن، هیچ منافاتی ندارد. شما میتونید سیتیزن آمریکا باشید، سیتیزن کانادا باشید، سیتیزن فرانسه هم باشید، اصلا این کشورها مسئله ندارد. بعضی از کشورها مسئله دارن، نمیتونید رسکت میک میکنم. آلمان محدودیت داره، چین خب خیلی محدودیت داره. چین اگه شما بخواید تبع کانادا باشید و چینی باشید، بعد تبعیت چینیتون رو پس بدین. خیلی خب، من فرصتی رو دیگه نمیبینم. ساعت شد 1:33 به وقت شرق کانادا و ما باید صرف زحمت بکنیم از حضورتون. ممنونم که بیننده این برنامه بودید و خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد تغییرات برنامه هم به ما اعلام بکنید. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.